بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بس درباره قاعده ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده بود. اون چی که تا حالا گفته بودیم درباره خود این قاعده بود که اصلا یک قاعده می شود یا نه، یعنی آیا کلیت این قاعده درسته یا کلیتش درست نیست. و اما حالا امروز دلیل بر این قاعده یا مدرک قاعده ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. قواعد فقهی با مسائل اصولی چند تا تفاوت دارند. مثلا فرض کنید قاعده فقهی معمولا اختصاص داره به یک یا چند باب فقه، ولی مسائل اصولی در کل فقه جاریه. این یک تفاوت. تفاوت دوم اینه که مسائل اصولی مورد شک و تردیدند، یعنی بحث دارند، در حالی که قواعد فقهی مسلمند و مورد اتفاق همه. تفاوت سوم هم اینه که قواعد فقهی آره خواهم حالا همین میخواهم بگیم که اینا تو این درسته یا نه. تفاوت سوم هم اینه که مسائل اصولی معمولا موارد استثناء دارند، مثلا استصحابو که بحث میکنیم میگیم استصحاب اگر اصل مثبت باشه حجت نیست، یا استصحاب عدم ازلی حجت نیست. یا استصحاب توی احکام حجت نیست، تو موضوعات حجته. ولی قواعد فقهی مورد استثناء ندارند و کلیند. اینها فرقهای بین قاعده فقهی است با مسئله اصولی، ولی این فرقها هیچ کدامش در مسئله ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده وجود نداشت. قاعده ما لا یزمن اولا مسلم نبود، مورد شک و شبهه است، بعضیا قبول دارند بعضیا قبول ندارند. ثانیاً در ابواب زیادی جاری است، در حالی که قاعده فقهی توی یک باب یا دو باب جاری بود، نه ابواب زیاد. مسئله اصولیه که تو ابواب زیادی جاری میشه. ثالثاً موارد استثناء، مثلا چی؟ فایده احترام نه قاعده احترام مثلا کجا جاریه غیر از تو اموال اون قاعده دیگری میشه یکی قاعده مال احترام مال یکی قاعده احترام ارز یکی احترام سه تا قاعده است نه که یه قاعده کلی قاعده لا ضرر هم که شما میفرمایید لا ضرر و لا ضرار فقط توی ابواب خاصی یه روز اینو عرض کردم که مثلا فرض کنی خمس اگر ضرری بود یا جهاد اگر ضرری بود لا ضرر اینجور جهاد جاری نیست قاعده فقهی مثلا مثل صلات و طهاره توی یک باب یا دو تا باب جاریه یا مثلا مثل قاعده امکان کل ما امکنن یکون هیزن فهو و هیزن اینا میشه قاعده فقهی ولی مثلا اصالت البراعه یا استثناء اینا مسئله اصولیه این سه تا فرقی که عرض کردم دارند مقصود این بود که اون ممیزات یا نشانه های قاعده فقهی تو قاعده مالایزمن وجود نداره یعنی اون مشخصات قاعده فقهی رو نداره ولی حالا با توجه به این حرفا به چه دلیل میگوییم ما لایزمن به صحیحهی لایزمن به فاسده مرحوم شیخ تو مکاسب دلیلی که آورده مسئله اولویت بعضی از حواشی مکاسبم گفتن که عبارت شیخ مغلقه و معلوم نیست شیخ چی میخواد بفرماید ابتداعا مرحوم شیخ مسئله رهن را مطرح کرده فرموده رهن صحیح زمان ندارد وقتی که صحیحش زمان نداشت به طریق اولا فاسد رهن هم زمان ندارد بعد در توضیح این مطلب شیخ اینجوری فرموده فرموده که زمان یا از ناحیه اقدام صورت میگیره یا از ناحیه حکم شارع یا کسی خودش اقدام میکنه علی الزمان همون قاعده اقدام من اقدم علی مال الغیر فهو له زامن پس دلیل زمان یا اقدام است یا حکم شارع به زمان و در ما نحن فیه هیچ کدامش جاری نیست کسی که چیزی را رهن میگیرد مستعیر آریه گیرنده یا رهن گیرنده اقدام بر زمان نکرده پس بنابراین قاعده اقدام جاری نیست فرض هم بر اینه که این معامله باطله و معامله باطل هیچ حکمی ندارد عبارت مکاسب اینه که لا یؤثر شیئا معامله باطل هیچ اثری نداره بنابراین شارع حکم به زمان نکرده خود آخذ یا گیرنده هم اقدام بر زمان نکرده پس دلیل بر زمان نداریم. ما لا یزمن به صحیحهی لا یزمن به فاسده. یعنی زامن اون مال نیستی؟ خیلی خوب. اقدام کرد که مالو چجوری بگیری؟ کسی اقدام کرد یه مالو بگیره مجانن این زامنه یا نه؟ نه نه. اقدم علی مال غیر یعنی اقدم بر این که مال غیر را مضمونن بگیره، یعنی اقدام کرد که مالو بگیرد خودش بعد برگردونه یا عوض شو. این معنیش ولی هیچ وقت این قاعده تو اون جایی که کسی مهمان چیزی رو میگذارن چلوش اینم برمیداره بخوره، این قاعده که اینجا جاری نیست. لم یقدم علی الزمان، نه اینکه لم یقدم علی المال. خود این قاعده زمان، این قاعده اقدام حدیث نیست، کلام شیخ طوسی تو مبسوطا. فاسد بیاد تو فاسد بیاد. اینو بعد به صورت یه این قلت و قلت اینو مطرح خواهم کرد، تو مکاسبم اشاره شده. خب این شد دلیل شیخ انصاری. پس شیخ می‌فرماید وقتی معامله صحیح زمان ندارد، با توجه به اینکه احتمال داشت تو صحیح بگوییم شارع حکم کرده به زمان، وقتی تو صحیح شارع حکم به زمان نکرده، به طریق اولا تو فاسد اصلا حکمی ندارد، پس زمانم وجهی نداره. این بله اما فرض اینه که چون از دست مالک گرفته ایده، نه این که خودتون برداشتن. اگر از دست مالک گرفتید چرا زامن باشید؟ خود بله عقد فاسده. این اینه که اصلا هیچ عقدی نباشه، مالک مال خودشو داده به شما، زامن نیست دیگه. چرا؟ نه نه، چون مقبوضه به عقد فاسد، مشتری از دست مالک گرفته. نه نه، مشتری مالک نیست، اما فروشنده که مالک بوده. فروشنده بر اساس این عقد فاسد مال خودش رو داد دست شما، شما مالک نبودید اما از دست مالک گرفتید با رضایت مالک. این اولویتش مال اینه که تو عقد صحیح شارع یه حکمی داشت، تو فاسد اصلا کل عدمه، شارع هیچ حکمی نداره. وقتی حکمی نداره خب من چرا ضامن باشم؟ ها همین، خب حکم نداره یعنی همین دیگه ضامن نیستی دیگه. خب بینی همین که ارسیم، اگر کسی رو بخوایم بگیم زامنه یا با یه شارع بگه زامن، فرض اینه که این معامله باطله، شارع حکمی نداره، یا باید بگوییم خود مشتری اقدام بر زمان کرده که انجام نکرده پس زامن نیست. چرا؟ نه نه، نه، اولویتش از این باب که شارع تو صحیح حکمی ندارد، تو صحیح حکم دارد، اونجا که حکم دارد نگفته زمان، اینجا که اصلا هیچی نگفته.
این فرق
بله بله، این مطبیه توی قاعده، بله مراد همینه. بله ما لا یزمن به صحیحه و کان مأخوذن من ید المالک فلا زمان فی فاسده. بله اینجوری میشه. خب این کلام شیخ. اینجا حالا یه اشکال عبارتی رو عرض بکنم. اشکال عبارتی اینه که وقتی مرحوم شیخ میفرماید که شارع تو عقد فاسد هیچ حکمی ندارد، همین که عقد فاسد لا یؤثر شیئا، یا اینکه شارع لم یحکم به شیء فیه. این عبارت ها تو مکاسب احتمالا سهو القلم است از شیخ انصاری. درستش اینه که بگوییم معامله فاسد اثر و حکم مترقب از عقد را ندارد، نه اینکه بگیم معامله فاسد هیچ اثری نداره، یا بگوییم معامله فاسد هیچ حکمی نداره. معامله فاسد اون هدف اصلی متعامله اینو نداره، اما احکام دیگر که داره. شارع هم عقد و امضا نکرده، ولی کاری دیگری در همون مورد شارع گفته است. خب حالا این که عبارتیه، این مهم نیست. مهم اینه که آیا این استدلال ثابت میکنه ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده را یا خیر. اگر کسی اینجوری ادعا بکنه، بگوید که اصل در هر مقبوزی اینه که زمان داشته باشه، هر چیزی رو که آدم میگیره و مال مردمه اصل اینه که این زمان داره، و عدم الزمان دلیل میخواد. این از اصل عقلایی و اصل احترام اموال مردم. بله بله، اصل احترام اموال مردم اینه که کسی به مال کسی دست نزند، اگرم دست میزنه ضامنه. بله، حالا بعضی برعکس گفتن، اونو حالا بعد میگم که از اون طرف. پس اصل در هر مأخوذی یا مقبوزی این است که زمان داشته باشه، عدم الزمان دلیل میخواد. یک روایاتی داریم، از این روایات شاید کسی استفاده بکنه که هر کسی را که مالک امین دانست و تضمینش نکرد، او را ضامن نکرد، مالک مالش را داد دست کسی و او را ضامن نکرد، چنین امینی یا مثلا به عبارت دیگه مستأمن، که مستأمن هم همون امین میشه دیگه، هر کسی را که مالک امین شمرد و مال خودش را داد دست او، این روایات مخصص اون قاعده زمان میشه. یعنی اصل اینه که هر کس ضامن باشد مگر اونی که مالک او را امین شمرده، و در مواردی که عقد فاسده مالک مشتری را امین شمرده و مال خودش را به دست او داده. بله بله، حالا من میرسم همه اولویت اینچه اثبات نمیشه. وسائل جلد 19 صفحه 139 باب 28 از ابواب اجاره. اگر کسی بره حمام، تو حمام های قدیم مثلا لباسش رو گذاشته پیش حمامی، بعد میره داخل حمام، بعد که میاد میبینه لباسشو بردند، عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث یک از باب 28، ان امیر المؤمنین علیه السلام اتی به صاحب حمام وزعت عنده الثياب فزاعت، لباسا رو گذاشته بودن پلو حمامی، رفته بودن داخل حمام، حالا که اومدن دیدن که لباسا رو دزد برده، فلم یزمنه و قال انما هو امین. امام امیر المؤمنین علیه السلام حمامی را زامن نشمرد و فرمود که حمامی امین است. انما هو امین مثل یک قاعده کلیه، مثل یک علته، یعنی کل من کان امینن فلیس بزامن. این حمامی هم یک مصداق از این امین است. خب این حدیث، اولا تو فقه الحدیث عرض کنم که این فلم یزمنه معلوم نیست کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه یا کلام راویه. اگر کلام حضرت علی باشه، معنیش اینه که حمامی را حضرت علی زامن نشمرد، امیر المؤمنین فرمود که این حمامی زامن نیست. احتمال داره کلام راوی باشه. معنای حدیث اینه که حمامی ای را آوردن خدمت امیر المؤمنین، گفتن یا امیر المؤمنین، کسی لباساشو پهلوی این حمامی گذاشت و رفت داخل خزینه، فلم یزمنه، یعنی اون صاحب و سیاب حمامی رو زامن نکرد، یعنی همین لباس رو گذاشت رفت، نگفت اگر که وقت لباسای منو دزد برد تو زامنی ها، اینو تضمینش نکرد. خب حالا کلام امام صادق هم به عنوان راوی ها، نه به عنوان حکم ها، لم یزمن هو احتمال داره به این معنا باشه که لم یزمن صاحب الثياب حمامی را، نه اینکه لم یزمن امیر المؤمنین حمامی را. این احتمال تو معنای این حدیث هست. اگر که این احتمال باشه، معنیش اینه که پس ما دلیل نداریم که امیر المؤمنی فرموده باشه حمامی زامنه یا نه، فقط امیر المؤمنی فرموده او امین است، و اگر کسی امینه، حالا از راه دیگری باید ببینیم که امین زامنه یا زامن نیست. و انما هو امینون، آیا تعلیل که به درد ما هم بخوره، یا اینکه انما هو امینون تعلیل نیست، وصف این را داره ذکر میکنه. اگر وصف باشه قابل تعمیم به موارد دیگر نخواهد بود. ذکر وصف اینجوری بود که اگر حکمی معلق بر وصف باشه مشعر به علیته، اما اینجا حکم نرفته روی وصف، فقط وصف حمامی رو ذکر کرده. زمان بوده یا نبوده؟ نبوده. خیلی خوب. بین الان با این دو احتمالی که عرض کردم، حالا به قرینه روایات دیگر میشه گفت مراد کدامستان، ولی خود این روایت این ابهامو داره. سند حدیث رو هم عرض بکنم. سند حدیث این بود: محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد یا احمد ابن محمد ابن ایساس یا احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن خالد که موثقه به هیچ شک و تردیدی توش نیست، احمد ابن محمد ابن ایسا را هم معمولا همه میگوید صحیح. قبلا یک بار مرز کرده بودم که یه شک و شبهه در ایشون هست، ولی به خاطر کثرت روایات کلینی از این آقا و اینکه کلینی خیلی بهش اعتماد کرده، کثرت روایات این آقا توی کافی دلیل بر اعتماد کلینی است به ایشون و این دلیل بر وثاقت می شود. پس حالا چه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه یا احمد ابن محمد ابن خالد مشکل نداره. ان محمد ابن یحیی که موثقه، ان قیاس ابن ابراهیم، قیاس ابن ابراهیم هم توثیق دارد، بنابراین حدیث میشه موثقه. حدیث بعدی که عرض کردم با احادیث بعدی میشه این حدیث قبلی رو فهمید که مراد چیه. حدیث بعدی: عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ان سندی ابن محمد ان ابی البختوری ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام انه کان لا یزمن صاحب الحمام، انه کان لا یزمن امیر المؤمنین حمامی رو زامن نمی کرد. پس این قرینه میشه برای اینکه اون حدیث قبلی هم فلم یزمنه، یعنی امیر المؤمنین زامن نمی کرد. این ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام. نه نه، مثلا فرسون امام حسین علیه السلام. خب نه دیگه، ببینید: ان جعفر امام صادق، ان ابیه امام باقر از پدرش، ان علی علیه السلام انه کان لا یزمنه، یعنی امام معصوم داره سیره حضرت علی رو نقل میکنه. بسی از سؤال و این حرفا مطرح نیست. انه کان لا یزمن صاحب الحمام و قال انما یأخذ الاجر على الدخول الى الحمام. حالا این شو بعد خواهم گفت یعنی چی. سند این حدیث یه مرتبه بحث درباره کتاب قرب الاسناد که اولا درستش قرب الاسناد یا قرب الاسناد و کلمه اسند انهو یعنی چی. حالا اینجا فعلا، حالا به صورت کلی فعلا بگوییم که قرب الاسناد، تا حالا بعد یه وقت توضیح میدم که اگر قرب الاسناد باشه یعنی چی، اسند ان اصلا معنیش چی چیه. کتاب قرب الاسناد کتاب همیری، کتابیه که معمولا روایاتش با دو واسطه به امام معصوم میرسه و حدیثی که تو سندش روات کم باشند اینجور حدیثی میشود آل سند. پس مقصود از قرب الاسناد یعنی روایاتی که آلی و سند هستند. ولی ان سندی ابن محمد ان ابی البختوری، ابی البختوری یعنی همون وهب ابن وهب که به اشتباه بعضیا میگن وهب ابن وهب، وهب ابن وهب، وهب ابن وهب یکی از روشن‌ترین مثال‌های آدم دروغگو همین وهب ابن وهب ابی البختوری، سندی ابن محمد هم که اینم بهتر از وهب ابن وهب نیست، اینم مثل همونه، یعنی سند حدیث هیچ اعتبار نداره. بله خود کتابم شک و شبهه داره، اونو گفتم یه وقت بحث میکنه. فعلا فقط همین گفتم که کتاب روایاتش آل سنده، ولی آلی و سند به معنی صحیح و سند یا معتبر نیست، ممکنه ضعیف باشند و آل سند باشه، اما دلالتش از این جهت خوب بود که این قرینه میشد بر حدیث قبلی، و حدیث قبلی منش این بود که امیرالمؤمنین حمامی رو ضامن نمیدانست. دنبالی این حدیث یه نکته خوبی داشت، همین حدیث ضعیف دنبالش این بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمود که حمامی پول را در برابر دخول حمام گرفته و قال انما یأخذ الاجر على الدخول الى الحمام، یعنی حمامی میگه که من پول گرفتم که شما بیای تو حمام، پول نگرفتم که لباس شما رو حفظ بکنم. اگر حمامی پول رو بر دخول حمام گرفته نه برای حفظ لباس، معنای این حدیث این میشود اون موقعی که کسی اقدام بکنه بر یک عملی و این اقدام متقابل باشه، یعنی میگه مثلا فرض کنید که پول میگیرم حافظ لباس شما، این زامنه، اما کسی که این شبیه همونه که تو بحث حق و حکم میگویند، میگویند هر حقی یه من له الحق داره یه من علیه الحق داره، یا من له الغنم فعلیه الغرم، کسی که یه سودی به نفعش ضرر رو هم اون میکنه، اما این بنده خدا میگه من سودی نبردم چون من پول برای حمام گرفتم نه برای حفظ لباس، ولذا ضرر هم من نمیکنم. اگر سودی برده بود در برابر حفظ لباس شما، ضامن لباس شما هم بود. حدیث بعدی هم اینه، محمد ابن الحسن به اسناده عن السفار عن الحسن ابن موسی الخشاب عن قیاس ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام کان یقول لا زمان علی صاحب الحمام فیما ذهب من الثياب. نه این بخواد این پول گرفتن موضوعیت نداره، اما چون نوع معاملات معاتاته، حتی اون زمان معاتات بوده، امام میخواد بفرماید که اگر که این پول گرفته در برابر این کار، یعنی عقدی خونده شده برای اینکه این زامن باشه. بله نکته دیگر اینه که این سه تا روایت مستقل نیست، این همش داره یک عمل را، یک فعل را داره بیان میکنه، نه اینکه سه تا روایت مختلف باشه، هر سه تا از امیرالمؤمنین علیه السلام بود. یه مطلب داره و اونم اینه که حضرت علی علیه السلام میخواد بفرماید کسی را که شما ضامن ندانستید ضامن نیست، کسی را که تضمین نکردید ضامن نیست. اگر این باشه خب به درد بحث ما میخوره. عرض کردم اصل در قبض زمانه. بله بله عدم زمان دلیل میخواد. ببینید اینجا یکی از آقایون فرموده الفاسد الذی هو به منزلت العدم، عقد فاسدی که کل عدمه، لا یؤثر فی الزمان. این آقا خواسته مثلا قاعده رو اثبات کنه، فرموده عقد فاسد چون کل عدمه لا یؤثر فی الزمان، عقد فاسد زمان آور نیست. یعنی این بزرگوار تو ذهنش این بوده که زمان دلیل میخواد، در حالی که اصلا بستر عقدیه که صحیحش زمان ندارد، فاسدش هم زمان نداره. باید بگوییم که اصل در هر چیزی زمانه، زمان دلیل نمیخواد، عدم و زمان دلیل میخواد. ما مالی رو بگیریم و بخوایم زامنش نباشیم، اینه که باید برش دلیل بیاریم. بلا یک چیزی رو که بخوایم بگوییم زامن هست که دلیل نمیخواد، نفس گرفتن دلیل بر زمانه. همین که این مالو گرفتید این زامنه دیگه. عدم و زمان دلیل میخواد، نه خود زمان. نه، مرادش همین بود که کردم. ببینید حالا اینجا دوباره صفحه 271 میفرماید که بله این مد شما اون موقع حدیث علی یدو خوندید، سب کردم که تا اینجا میگه متن حدیث علی ید یرکز و علی زمان فی ما از اخذ ما یجب و علی آخذ ردو. حدیث علی ید علالیدی را میگوید زامنه که انسان چیزی را که واجب رد بکنه این را زامنه، و اگر چیزی را واجب رد نبود زامنش هم نیست. انهو یرکز و علال زمان فیما ازا اخذ ما یجب و علال آخذ رد دو و هو ینحصر فی المقبوض قصباً و المقبوض بالعقد الفاسد الذي لا يرضى المالك بخروج العين عن ملكه بلا عوض. و اما في ما اخذ ما لا يجب عليه رده ففي هذه الموارد لا يجب على الاخذ الزمان. این آقا فرموده که حدیث علالیت ما نحن فيه را نمیگیرد، چون حدیث علالیت جایی رو میگوید که یجب و علال آخذ ردو. این تفسیر این نسان این در واقع این رو میخواد بگوید. این آقا در واقع این رو میخواد بگوید، میخواد بگه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل. این فارسش این میشه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل. این که درست نیست. اون که تازه شک و شبهه داره تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، اینه که تازه محل بحثه. ولی این مسلمه که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل جایز نیست. نتیجه عرض من تا اینجا این شده، اصل زمان دلیل نمیخواهد، اصل بر زمان بودنه. عدم و زمان دلیل میخواد. در ما نحن فیه باید اینجوری بگوییم، بگیم هر کس چیزی را قبض میکند اگر صحبت عوض بشود، اگر صحبت عوض بود این تضمین مالکه، اگر صحبت عوض نشود تضمین مالک نیست اما زمان هست. یعنی یه وقت مالک میگه این رو میدم به شما و ضامنم باش، یه وقت مالک میگه این رو میدم به شما نمیگه ضامن باش، در هر دو صورت شما ضامنید، مگر اینکه یک دلیل بیاد استثناء بکنه. در موارد مالا یزمن به صحیحه، اگر آخذ عرفن امین شمرده شود زامن نیست. اگه عرف بهش نگوین امین زامنه. گفتم مثلا اصل در هر مالی، چون مال مردمه و مال مردم احترام داره، حرمت هم و احترامو یه روز عرض کردم، یعنی حریم داشتن، یعنی کسیش نزدیکش نشه، اینه منش. بله. حالا اگر کسی برعکس بکنه، یه جمله ببخشید بگم من، اگر کسی برعکس بیاد بگوید، کسی بگوید که اصل در هر مالی عدم الزمان است و علل ید در یک مواردی تخصیص زده و اثبات زمان میکنه، اگر کسی اینجور ادعای بکنه، این هم اون عموم و هم این خصوص هر دو مخدوشه. یعنی بخوایم با علل ید تخصیص بزنیم، مشکل اینه که آقایون علل ید رو میگفتن حجت نیست، اعتبار نداره. بخواهیم یک عامی بیاوریم بگوییم اصل در هر چیزی عدم و زمان است، ما اینجور اصلی جایی نداریم، یعنی اصل عدم زمان به هر حال یا دلیل لفظی میخواد یا دلیل مثلا فرض کنید که عقلی یا اصل عملی چیزی، موضوع عوض شده، موضوع عوض شده، ندیم موضوع عوض شده. قبلا من اصلا یدی رو مال مردم نداشتم، قبلا من آخذ نبودم، این مال مقبوض نبود، الان موضوع عوض شده. بنابراین اگر این حدیث انه امینون، اگر این حدیث قاعده کلی بفهمانه که امین ضامن نیست، یا اون آیه ما علی المحسنین من سبیل ثابت بکنه، فهو و الا خیر.